سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. اومدم
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
من میسازم. برنامه سوئد خانه من را هر چهارشنبه ساعت 10:45 از رادیو پیام بشنوید. سوئد خانه من.
صبح شما شنوندگان محترم رادیو پیام بخیر. با یکی دیگه از برنامه‌های سوئد خانه من در کنار بهزاد جوادیان در خدمت شما هستیم. من سلام میکنم به بهزاد جوادیان.
سلام حمید، روزت بخیر و همینطور درود خدمت دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
خوبی؟
ممنون، من خوبم. بله مرسی.
خسته نباشی.
مرسی. هفته ای تو چطور بود؟ تو چی کار کردی؟
ما هفته آرومی رو گذروندیم. خب طبیعتاً توی رادیو تنش‌ها و بالا و پایین‌های خودش رو داره، ولی به نسبت هفته آرومی رو سپری می‌کنیم و خب در کنار شنوندگان که هستیم، حالا یه جورایی آرامشی هم هست دیگه. ولی در کنارش به بهزاد جوادیان می‌خوام بگم یه استرس یا یک اضطرابی همیشه موقعی که لایو برنامه داری یقه آدمو می‌گیره. از سر صبح که من میخوام مخصوصا برنامه ها رو آغاز بکنم، یه استرسی هست، این دست از سر من بر نمیداره، ولی در مجموع خوبم.
فکر میکنم این دیگه خیلی طبیعی باشه دیگه. بالاخره برنامه لایو کارای این چنینی همیشه یک اتفاقات و یه مباحث پیشبینی نشده توش هست که شاید گاهی وقتا اون همین باعث میشه که خود به خود یه تأثیری رو روی ذهن آدم بذاره. خیلی طبیعیه. در صورت خب خیلی خوب که خوشحالم که تو هم خوبی.
قربان تو. آقا از سوئدکست چه خبر؟
سوئدکست هم خوبه. من دیگه به قولی که داریم با هم حال میکنیم با سوئدکست، هم دارم پیش میرم. خب یک تغییری رو من تو روند، نه اینکه بگم تغییر، دیگه میشه گفت که یک مرحله جلوتر رفتیم و تصمیمم اینه که تو مباحث سوئدکست یه مقدار بپردازم به توی موضوعات به نظر و به اصطلاح گفتگو و حرف زدن با کسانی که در رابطه با مسائل سوئد و بعضی از جزئیات یا بعضی از اطلاعاتی که نیاز به نظرات کارشناسی داره و خب از خود من بهتر میدونن، دیگه شروع کردم که یک فضایی رو به وجود بیارم. سوئدکست امیدوارم که در آینده نه تنها حالا یک منبع اطلاعاتی برای کسانی که میخوان در مورد سوئد بیشتر بدونن یا کسانی که اینجا زندگی میکنن بشه، بلکه واقعا نظرم اینه که بتونمش اونو تبدیل کنم به یک حتی تاریخچه ای از سیستم زندگی ایرانیان توی سوئد. یعنی مسیر رو به سمتی ببرم که وقتی کسی اپیزودها رو گوش میکنه هم بتونه با افراد آشنا بشه، هم میتونه با تاریخچه به اصطلاح ایرانیان توی سوئد آشنا بشه و هم بتونه روی به اصطلاح ارتباطاتی که اینجا وجود داره و اطلاعاتی که وجود داره بتونه یه آگاهی بیاره. در هر صورت پروژه سوئدکست بخشای مختلفی داره که من توی سعی میکنم که تو هر برهه به یک بخشش بپردازم تا اینکه برسه به یک پادکست پخته قابل استفاده. خب بالاخره سوئدکست تو هم میدونی هنوز یک مقدار
نوپایه.
بله نوپایه و خب نیاز داره که کار زیادی بشه، نیاز داره که به اصطلاح برنامه‌ریزی‌های زیادی داشته باشه. به همین خاطرم امیدوارم که تو و حتی دوستان عزیز شنونده که سوئدکست رو هم میشنوند اگر نقطه نظراتی داشته باشند منتقل کنند من خوشحال میشم. کما اینکه تو هفته گذشته برام خیلی جالب بود، من یه 3-4 تا ایمیل گرفتم توی این چند وقته، هیچ وقت همچین چیزی رو نداشتم. من یه 3-4 تا ایمیل گرفتم که در رابطه با موضوع فعالیتم توی سوئدکست، خب بعضیا سوال کرده بودن، بعضیا یه ایمیلی گرفتم، حالا دو تا از این ایمیل ها خیلی جالب بود، به جز اون یکی دو موردی که فقط سوال بود، یکیش جالب بود که خب نوشته بود که من سرمایه گذاری اومدم اینجا، هیچ وقت خودم رو متعلق به سوئد نمیدونم، هر وقت دلم بخواد برمیگردم و هر وقت من فکر نمی کنم که اصلا بحث مباحثی مثل ادغام و اینا نیاز باشه برای مهاجرین. خب میتونه به نوعی درست باشه برای کسانی از ایران که خب میان اینجا، حالا از جاهای دیگه، حالا ما مخاطبمون جامعه ایرانی دیگه. بله خیلی ها این موقعیت رو هیچ وقت ندارن که بخوان اصلا نیاز باشه که اینجا ادغام بشن. وقتی ما راجع به مهاجرت صحبت میکنیم همین توی برنامه هامون، یا اینکه وقتی راجع به ادغام صحبت میکنیم، اساسا منظور و نظرمون کسانی هستن که میان و میخوان بمونن، و طبیعتا کسانی که مثلا با یک مهاجرت سرمایه گذاری اینجا اومدن، هر لحظه اراده بکنن میتونن برگردن، یا اصلا سرمایهشون رو اینجا بگذارن خودشون برگردن و اصلا قصد این رو ندارن، خب طبیعیه که اصلا به این افراد نمیشه اون به اصطلاح خطاب کرد که مهاجر هستن، چون ریشه ها رو بالاخره یه جور دیگه تنظیم کردن، کار و سیستم تغییر محلشون رو یک جور دیگه تنظیم کردن. گروه هایی از آدم هایی که ما اینجا میشناسیم و شاید به طور کلی بگیم که اینها مهاجر هستن، شاید اصلا تو اون کتگوری که ما داریم راجبش صحبت میکنیم نگنجه، و این فکر میکنم که به نوعی نظر این دوستمون خب درسته. ما راجب کسانی صحبت میکنیم که میان اینجا و به دلایل خودشون و به انگیزه هایی که دارن و به خاطر حالا مسائل و مشکلاتی که وجود داره و میخوان بیان اینجا زندگی بکنن، و بنابراین شاید صحبتهای ما توی برنامه یا حتی مثلا تو مباحثی که من دارم توی سوئدکست به درد هر کسی نخوره و خیلی ها اصلا نیاز نباشه که به اصطلاح خودشون رو درگیر این مسائل بکنن. این رو من میدونم، ما صحبت میکنیم در اصل خطاب به کسانی که خب مهاجر هستن و کسانی که اومدن اینجا بمونن با این چالش ها روبرو هستن. حمید،
البته من یک نظر متفاوتی هم دارم نسبت به این قضیه. حتی افرادی که برای سرمایه گذاری در یک کشور جامعه میزبان فرض بکنیم، حالا من منظور نظرم فقط سوئد نیست، در واقع میرن و سرمایه گذاری میکنن، حالا کاری رو راه اندازی میکنن، حتی اگر خودشون هم نخوان که اونجا بمونن و ادامه بدن، ما معمولا یک بازار هدف رو تعیین میکنن این افراد دیگه، که در واقع حالا محصولی توی نوع سرمایه گذاریشون یا خدماتی رو میخوان ارائه بدن به یک سری مخاطب. اگر که اون مخاطب رو نشناسند و اگر اون روش‌ها و منش‌های زندگی در جامعه‌ای که میخوان داخل سرمایه گذاری کنن رو به درستی نشناسن، طبیعتاً سرمایه گذاری درستی هم نمیتونن انجام بدن، به دلیل اینکه ممکنه خدمات و یا کالاهایی رو ارائه بدن که اصلاً در بازار هدف جامعه میزبان نباشه. متوجه چی میگم؟
بله.
روی همین حساب در واقع حتی برای فردی که تصمیم میگیره بخشی از سرمایش یا کل سرمایش رو منتقل بکنه به یک جامعه جدیدی، درستی که خودش ممکنه مهاجر حساب نشه و در علی‌الظاهر نیازی به این پیدا نکنه، ولی حالا اگر بگیریم این سرمایه گذاری حتی خرید ملک باشه، به طور مثال میگم، اگر قوانین مربوط به خرید ملک رو مثلا در اسپانیا ندونه و بیاد بره سرمایه گذاری بکنه در اسپانیا و خانه بخره، و اگر آداب زندگی در اسپانیا رو ندونه، ممکنه که سرمایه گذاری درستی انجام نده و به مرور خیلی در زمان مدت کوتاهی به مشکلاتی بر بخوره که به طور کلی اصلا سرمایه گذاریش رو مخدوش بکنه. روی همین حساب من فکر میکنم حتی برای اون افرادی که حالا برای تحصیل، برای سرمایه گذاری، حتی فقط برای یک مدت موقتی میخوان وارد یک کشور جدیدی بشن، ولو برای 15 روز هستن، خوبه که بدونن آداب، سنن و روش زندگی در جامعه جدید رو، و این بهشون یک آگاهی جدیدی میده برای اینکه میتونن با اولا اطلاعات عمومیشون رو زیاد میکنه، دوما میتونن در واقع با فکر بهتری برای سرمایه گذاری یا هدفی که دارن قدم بردارن.
دقیقا همینجوره. منم اتفاقا جوابی که به این ایمیل دادم، حالا یه بخشش تو کاملتر صحبت کردی، یه بخشی از صحبتهای تو رو براشون فرستادم و گفتم که حرف من این بود که ما اگه به عنوان توریست هم اگه بخوایم وارد یک کشور بشیم، هرچقدر آگاهیمون از اون چه که توی اون کشور میگذره، حتی اگه قرار 2 هفته 1 ماه توی اون کشور بمونیم، بهتره که اطلاعات و آگاهی داشته باشیم. اتفاقا من توی برنامه امروزمون محور اصلی که میخواستم صحبت بکنم، موضوع صحبتم رو گذاشتم به عنوان اشتباه محاسباتی و اطلاعاتی در پروسه مهاجرت. یعنی میخوام یه مقدار به این بپردازیم که چقدر این ناآگاهی یا اطلاعات غلط یا عرض کنم که اشتباه توی محاسبه میتونه اصلا روند مهاجرت رو عوض کنه، یا چقدر بعدن تو چالش‌های رو به وجود بیاره توی پروسه. دقیقا اون چیزی که تو بهش اشاره میکنی کاملا درسته. اما یه ایمیل دیگه هم گرفتم که خیلی برام جالب بود، چون به تو هم مربوط میشه، اون رو هم میخونم. یکی از دوستان نوشته بود که یواش یواش باید آنونستون رو عوض کنید، آنونس اولیه برنامه رو. توضیحش هم این بود که به خاطر اینکه من خودم از وقتی که برنامه ها رو شنیدم، اون عباراتی که من خودم جزء کسانی بودم که خیلی گله می کردم و خیلی غر می زدم تو اون شرایطی که الان توی سوئد وجود داره و اینا، ولی تصورم اینه که میشه یه جور دیگه هم نگاه کرد. نوشته بود که تو آنونستون یک چیزایی هست که احساسات منفی نسبت به جامعه، که اونو دیگه یواش یواش باید عوض کنیم، چون من خودم احساس میکنم تغییر کردم و این تغییر میتونه شامل افراد دیگه هم بشه. که از این دوستمونم ممنون هستیم، حالا هر کسی که
باشم. البته بگم من خودم دنیای قرم به جامعه میزبانی که درش زندگی میکنم، یعنی صبح تا شبی نیستش که یه بار قر نزنم، ولی این قر زدنه به معنی اینه که فکر میکنم یه چالشی رو به روم قرار گرفته و برای حل کردنش تلاش میکنم. درسته که غور میزنم، ولی در این حال تلاش میکنم که باز شناخت بیشتری از جامعه میزبانم پیدا بکنم. به طور کلی در مورد خودم هم دارم این رو میگم، اینه باید. که حالا اگر بشنویم حتی افرادی غور میزنن نسبت به جامعه میزبان، اصلا هیچ اشکالی نداره غور زدن یا نارضایتی دارن در بخشهایی از جامعه. خود سوئدی ها هم در جامعه میزبانی که ما درش زندگی میکنیم در بسیاری موارد غور میزنن و ناراحتن، و اون افرادی که با خود سوئدی ها هم کار میکنند در محیط کاریشون شاهد این هستن که حتما همکاران سوئدیشون هم به بعضی از مسائل حالا نارضایتی نشون میدن یا غور میزنن حتی نسبت به آب و هوا. روی همین حساب اصلا هیچ اشکالی نداره، یعنی دیدگاه های متفاوتی رو ارائه میده دیگه. غر زدن هم یک بخشی از حل شدن توی جامعه است.
آره دیگه، این هم اینجوری هم میشه گفت.
آره.
ولی خب میدونی حمید، من تصور کلیم اینه که آدم ها وقتی خب مثلا فرض کن که توی سنین کوچیک هستن، به خاطر اینکه این انتظار رو دارن که همه چیز براشون کامل فراهم بشه، و همیشه دیدید مثلا بچه ها توی سنی وقتی یه چیزایی رو ندارن مدام اعتراض میکنن، مدام میخوان، یا مثلا گریه میکنن، غر میزنن، لجبازی میکنن. خیلی با حرکتهای اینجوری مثلا میبینیم از کسانی که بچه هایی که تجربه کافی زندگی رو ندارن خب آدم زیاد میبینه. ولی انسان به مرور که بالغتر میشه، آگاهتر میشه و شرایط رو متوجه میشه، الان من و تو خب بالاخره بعد از 50 سال زندگی میدونیم که هیچ وقت شرایط در هیچ کجای دنیا و در هیچ شرایطی اون چه که 100% مطلوب ما باشه نیست. بنابراین یکی از روش هایی که میشه به اصطلاح با این قضایا روبرو شد اینه که آدم میتونه مدام شکایت کنه، ولی یکی دیگه از روش هایی که میشه با این پروسه و با این روند مقابله کرد اینه که آدم اون مشکلات و نقاط ضعف پیرامون خودش رو در کنار نقاط قوت پیرامون خودش بذاره، مقایسه کنه و صرفاً به اصطلاح با بتونه با یک ذهن بالغی اونایی که قابل حل رو حل بکنه، اونایی که خب قابل حل نیست رو به نحوی از ذهن خودش یا از زندگی خودش حذف بکنه و در نهایت انتظار میره که یه آدم بالغ خب نسبت به مسائل و مشکلات پیرامونش یه جور دیگه رفتار بکنه دیگه. این در اصل به همین خاطره که حالا من بیشتر خواستم به این قضیه اشاره بکنم، صرفا از ما افراد بزرگسال و بالغ انتظار میره که یه جور دیگه ای به مسائل نگاه کنیم و تفاوت در اصل در همین نکته ریزه. اما اگه موافق باشی حالا یه مقدار بپردازیم به بحثمون. ها
بله بفرمایید، ما در خدمتی.
خواهش می‌کنم. ببین توی هفته های گذشته هم گاهن ما به این نقطه همین اشاره کردیم که خب مهاجرت یک پروسه است. ما قبل از این که مهاجرت کنیم یک پروسه رو طی کردیم، یعنی قبلش یه داستان هایی داریم، بعدش یک داستان هایی داریم. خیلی از افراد مثلا تو همون پروسه قبل از مهاجرت دچار یک اشتباه محاسباتی و اطلاعاتی میشن. مثلا شما فرض کنید که نمیدونم تو خودت تا حالا یا خودت، من خودم که اینو تجربه کردم یا اینکه تو افرادی که دور اطرافم بودن این رو دیدم و شنیدم، مثلا طرف خب تصمیم میگیره مهاجرت کنه، اونم با وضعیتی که خب الان توی ایران موجوده، نمیخواد سرمایه گذاری کنه، نمیخواد دنبال یک کار درستی باشه، نمیخواد درس بخونه، یعنی همه حرکات و همه اقداماتی که تعیین میکنه زندگی روزمرهشو به نوعی درگیر و متأثر از قضیه مهاجرتشه. نه اگه امکان داشته باشه میخواد مثلا خونه بخره، ماشین بخره، یا حتی خیلی وقتا افراد از اون از اینکه روابط احساسی داشته باشن به خاطر اینکه تصور میکنن که دیگه موقتی هستن و نمیخوان بمونن، از اون هم پرهیز میکنن. من فکر میکنم که این نوع نگاه در اصل مقدمه یک نگاه بعدی ناقص خواهد بود به بحث مهاجرت و این میتونه یه مشکل بزرگی رو برای افراد ایجاد کنه. خب این پروسه رو طی میکنن افراد، بعد میان مهاجرت میکنن. خود پروسه مهاجرت یه مقدار بسته به این که طرف به چه شکلی مهاجرت میکنه میتونه چالش های خودش رو داشته باشه. حالا یکی کاری میاد، یکی سرمایه گذاری میاد، یکی پناهنده است، یکی تحصیلی ازدواجیه. الان در حال حاضر برای ما ایرانی ها این مسئله مهاجرت به هر ترتیبی که باشه به نوعی بالاخره دوچار چالش های خودش ما میشیم، مشکلات خودش رو داره، مسائل خودش رو داره، یعنی به خصوص الان با اون وضعیت اقتصادی که توی ایران وجود داره تمام این پروسه ها به سختی انجام میگیره. بعضی از اونها واقعا یه ترامایی داره، یعنی انقدر تأثیرات منفی تو ذهن افراد و مسیر زندگی افراد میذاره که خب بعضا سالها حتی پاک شدنی هم نیست. حالا مهاجرت انجام میشه، خب فرد یک کاری رو انجام میده، اون به اصطلاح برزخ بین تصمیم برای مهاجرت و مهاجرت کردن رو انجام میده، ولی وقتی که تموم شد تازه یه دوره دیگه شروع میشه. یعنی آدم ها به یه پوچی خاصی میرسن به خاطر اینکه خب تا یه مدتی تلاش زیادی کردن، حالا فرض کنیم که یه انگیزه هایی داشتن که خب حتما مهاجرت کنن، یه تغییری توی زندگی بدن، پول خرج کردن، بگیر و ببند کردن، اینو ببین اونو ببین، مسائل مختلف، مصاحبه، نمیدونم انواع اقسام کارها، سرمایه گذاری، تا اینکه میان به اون منطقه میرس، به اصطلاح به اون محدوده میرسن، ولی یه دفعه میبینن که خب فرد از نظر روحی و روانی وقتی تمام اون فعالیت ها و تمام اون دیگه اون مباحث رو نداره و دیگه یک سکوت و سکونی زندگیش رو میگیره، دیگه اون انگیزه ها وجود ندارن، دیگه اون حتی اون استراب ها، خب میدونین دیگه بعضی وقتا یه کمی استراب برای سیستم زندگی اصلا میتونه خوب باشه، مثلا یا یه وقتی زندگی آدم ها براشون اصلا یه پروژه است، یعنی با همون پروژه احساس زنده بودن میکنن با اون فعالیت هایی که انجام میده. اینجا خب افراد متاسفانه به یک میتونن به یک پوچی برسن توی این مرحله تا اینکه بخوان مرحله بعد از مهاجرتشون رو آغاز بکنن. اینها همه به اصطلاح به نوعی اون ضرباتیه که از نظر روحی و از نظر فکری یا اینکه توی امور جاری به اصطلاح زندگی یه فرد میتونه داشته باشه. حالا اون چه که این به اصطلاح پوچی رو میتونه از بین ببره، همین من فکر میکنم که اون انگیزه های جدیدیه که مثلا فرد مهاجر میتونه توی جامعه داشته باشه، برنامه های جدیدی که برای خودش طرح‌ریزی کنه، نمیدونم از رشد گرفته تا تحصیل و تا یاد گرفتن زبان و تا پیدا کردن مثلا یه کار مناسبی که خودش به اصطلاح دوست داره و دنبالونه، اصلا هم فرقی نمی کنه اصلا فرد با چه عنوانی و به چه شکلی اومده. من اینو حتی تاکید دارم، حتی مثلا اگه ما تو یک وضعیتی اومده باشیم اینجا که خب من و تو این رو خودمون تجربهش کردیم، مثلا به عنوان پناهنده که خب توی دوره‌ای وقتی نگاه میکنی میبینی خب هیچ حق و حقوق و هیچ امتیازی توی جامعه نداری، ولی باز توی اون محدوده هم، باز توی اون سیستم هم آدم این انگیزه های جدید رو اگر برای خودش نداشته باشه، اگر برای خودش برنامه‌ریزی نکرده باشه، اون میتونه در هر صورت بهش یه به اصطلاح دیدی بده که اون دید به طور کلی میتونه یک دید غلطی باشه. اساساً عدم شناخت، یعنی یا اینکه اطلاعات غلط یا اطلاعات کم از اون چیزی که ما توی پروسه مهاجرت راجبش فکر میکردیم، این میتونه یک مشکلی رو و بعدها یک اصلا یک چالشی رو توی سیستم زندگی برای هر مهاجری به وجود بیاره. ببین ما هر زمانی که استوب میکنیم توی این پروسه مهاجرت، فکر میکنم که لازمه که به اون فرایندی که میخواییم به هدفمون برسیم یک نگاه خاص و ویژه‌ای داشته باشیم. یعنی ببینید هدف ما اگه مثلا فرض کن مهاجرت، قبل از مهاجرت ما برای رسیدن به اون هدفمون یک مسیری رو طی میکنیم دیگه، این رو بذاریم کنار. یا وقتی که اومدیم مهاجرت کردیم، بعد از اون خب میخواییم دنبال کار باشیم، دنبال زندگی باشیم، دنبال رفاه و آرامش باشیم، خود اون یک هدف یا یک چیزای تعریف شده‌ای برای خودمون داریم. این که فقط به هدف نگاه بکنیم شاید ما رو یه مقدار از مسیر دور بکنه، چون گاهی به دلیل عدم شناختی که ما از سیستم داریم، رسیدن به این هدف میتونه با مشکلاتی وجود داشته باشه. اما اون چه که میتونه به ما کمک بکنه اینه که از فرایند رسیدن به این هدف بتونیم هم لذت ببریم، هم اون رو به عنوان یک مسیر پلکانی پیشرفت توی سیستم زندگیمون داشته باشیم. یعنی این آگاهی رو داشته باشیم که امروز که من مثلا دارم یه کار کوچیکی دارم انجام میدم، درسته که هنوز به هدفم نرسیدم، یا اگه قرار من این کار رو همینجوری یک سال، یک ماه، دو سال ادامه بدم، ولی موضوع اینه که یک قدم من رو به اهداف و برنامه های خودم میرسونه. یعنی گاهی وقتا انسان انقدر درگیر اون هدف نهایی میشه که اصلا مسیر رو فراموش میکنه، نمیتونه از مسیر لذت ببره، نمیتونه بالاخره بتونه برای خودش یه برنامه ریزی دقیق و درستی داشته باشه. یه نکته ای هم که وجود داره توی این بین، حالا اگه تو صحبتی داری توی این قسمت بگو که من بقیه رو ادامه بدم.
من فقط میخواستم بگم که همون جوری که تو گفتی هیچ فرقی نمی کنه که یک فردی ناخواسته وارد یک جامعه به عنوان جامعه میزبان شده باشه یا خودش انتخاب کرده جامعه میزبانش رو و مهاجرت رو انجام داده. حالا من الان به پروسه قبل از مهاجرت کاری ندارم، ولی وقتی ورود میکنه به این جامعه، وارد این جامعه میشه، همون روز اول، همون دقایق اول، همون ساعت اول وقتی با محیط برخورد میکنه، میشنوه، میبینه طرز زندگی و خصوصا از جوامع مثل جوامع ما که از یک محیط بسته وارد یک محیط باز میشه، این خودش به آدم یه انگیزه میده تا اینی که ناخودآگاه بخواد که زندگیش رو بسازه. حالا اینی که زندگیش رو بسازه برمیگرده به توانمندی فردی خودش که در چه حوزه‌ای توانمنده و چقدر خودش رو میشناسه در واقع. حالا شما ادامه.
دقیقا. ببینید یه اشکالی که وجود داره توی صحبتهایی که ما داریم به طور کلی در رابطه با مهاجرت انجام میدیم اینه که روند اون مسیری که ما از اطلاعات میگیریم از مسئله مهاجرت، به خصوص الان که ببینید الان مهاجرت تو ایران همین تبدیل شده، تقریبا نه الان، خب این خیلی وقت این اتفاق افتاده، به یک بازار بزرگ کاری، یعنی به اصطلاح یه تریدی، یه پول درآوردنی که گاهن افراد به خاطر مثلا خب شرایطی که دارن مجبورن که حتما این پروسه رو انجام بدن و برسن به اون نقطه که دلشون بخواد. همین نقطه باعث شده که گاهن افرادی هستن، شرکت‌هایی هستن، مؤسساتی هستن که حالا یا به عمد یا به سهو، بعضی وقتا من تصورم اینه که خب حتی خیلی از این شرکت‌ها حتی آگاهی ندارن به طور اساسی از یا این مجموعه از شرایط مهاجرت مثلا فرض کن به سوئد، یا اینکه اصلا تفاوت‌های فرض کنیم که زندگی توی سوئد رو یا توی مثلا زندگی توی بقیه جاهای اروپا رو مثل آلمان یا مثل هلند مثل جاهای دیگر رو نمیگن، یا اینکه اگر میدونن این اطلاعات رو به نوعی در اختیار افراد قرار نمیدن و این به طور اساسی یک اشتباه محاسباتی برای افراد به وجود میاره و وقتی افراد میان اینجا با یک دنیای جدیدی مواجه میشن که یه به نوعی نه خیلی توش برگشت داره، به خاطر اینکه فرد با هزینه زیاد، زحمت زیاد، وقت خیلی زیاد، درگیری های خیلی زیاد خودش رو به یه نقطه رسونده با یه هدفی، با یه برنامه‌ای، با یه به اصطلاح نگاه با آینده‌ای، ولی وقتی میاد اینجا میبینه، نگاه میکنه میبینه که خب تصور اون نبوده که فکر میکرده. این دروغ رو گاهی وقتا دیگران به آدم تحمیل میکنن، گاهی وقتا خود آدم به اصطلاح یه دروغی رو به خودش تحمیل میکنه. مثلا فرض کنیم که اینها، فکر میکنم که شاید نکته‌های کوچیکی باشه ولی واقعیاتیه که توی به اصطلاح زندگی مهاجر وجود داره. مثلا طرف تصورش بر اینه که یک زندگی رفاه و به اصطلاح همراه با پول زیاد، همراه با درآمد زیاد، همراه با به قولی حالا بخوایم یه مقدار عامیانه تر و خودمونی تر حرف بزنیم، مثلا عشق و حال خیلی زیاد در انتظارشو میکشه، انگیزه که برای خودش تعریف میکنه یه چیز دیگه است. مثلا میگه من انگیزم اینه که خانواده‌ام تو رفاه زندگی کنن، من انگیزم اینه که بچه‌هام اینجوری باشن، من انگیزم اینه که اصلا پیشرفت به اصطلاح علمی داشته باشم، من انگیزم اینه که پیشرفت اقتصادی تو زندگی داشته باشم. ولی اون چیزی که تو درون خودش هست و میخواد برای مهاجرت یه چیزی دیگه است. یعنی این دوگانگی که بعضن افراد توی ذهن خودشون دارن و این دروغی که به خودشون میگن، گاهی وقتا وقتی اون موقع که میان وارد مثلا یه جامعه میشن که میبینن که این جامعه با اون چیزی که توی تصورشون بوده خیلی متفاوته، بعد تازه اونجا دیگه اون چالش ها شروع میشه و اون مشکلات که فرد دیگه نمیتونه خودش رو با جامعه که تصور کرده ازش یا اون مدینه فاضله‌ای که تو ذهنش یا اون به اصطلاح زیبایی هایی که تو ذهن خودش تصور کرده دیگه اونو همراه نمیبینه و این میتونه متاسفانه یک به اصطلاح مشکلی رو به وجود بیاره که افراد به طور کلی انگیزه هاشون رو از دست بدن. بنابراین اون چیزی که من فکر میکنم که خیلی مهمه اینه که همیشه همین ما بیاییم و یک بررسی از وضعیت کنونیمون توی مسئله مهاجرت داشته باشیم. یعنی همونطور که تو اشاره بهش کردی که وقتی پامون رسید اینجا و شروع کردیم یه بخشی از زندگی رو، به جای اینکه توی رویاهای خودمون باشیم، به جای اینکه توی اون به اصطلاح نکته هایی که شاید دلیلش اطلاعات غلط ما هست باشیم، بیاییم یه مقدار واقعی تر به موقعیت خودمون نگاه کنیم. مثلا شروع کردیم به زبان خوندن بعد از یک مدتی. یکی از چیزهایی که من توی جامعه سوئد همیشه میبینم، خودم باهاش برخورد کردم تو اون چند سال اول، وقتی که خب مثلا میرفتیم کلاس زبان و زبانها رو میخوندیم و بعد وارد بازار کار که شدیم یا تو همون سیستم ارتباط که میگیری، گاهی وقتا مثلا میبینی که سوئدی ها باهات صحبت میکنن و نمیدونم این برای تو هم پیش اومده یا نه، بعد بهت میگن که تو چقدر مثلا چند سال اینجایی، مثلا میگی 3 سال 4 سال 5 سال، یعنی که چقدر زبان خوب صحبت میکنی، تو خیلی خوب زبان رو صحبت میکنی. اما اینجا من باید واقعا بیام خودم یک ارزشیابی از سیستم ارتباطیم و سیستم آگاهی که به زبان مثلا سوئدی باید داشته باشم، باید نگاه بکنم ببینم که آیا من واقعا زبان خوب صحبت میکنم. یعنی اگه فردا من رو فرستادن توی یک ادارهی که قرار یک موضوع مثلا حقوقی رو برای خودم حل و فصل کنم یا یکی از مشکلات زندگیم رو اونجا مطرح کنم، مثلا یا اینکه تو خیابون اگه یه گزارشگری جلوی من رو گرفت و خواست با من صحبت بکنه بخوام جوابشو بدم، آیا من به قدر کفایت میتونم این کار رو انجام بدم و آیا باید اصلا اعتماد کنم به اون چیزی که فیدبکی که دارم میگیرم؟ گاهی وقتا این به اصطلاح نوع فیدبک هایی که آدم از جامعه میگیره، این میتونه آدم رو اصلا از مسیر خودش به نوعی منحرف کنه. طرف تصور کنه آره خب فلان خانم یا آقای سوئدی به من گفتش که من خوب زبان سوئدی رو صحبت میکنم، بنابراین خب دیگه کافیه دیگه، منم که الان مثلا ساس یک یا ساس دورم خوندم تا اینجام رسیدم، خب حالا برم مثلا به یه چیزای دیگه بپردازم. یا اینکه مثلا میخوام یک رشته رو شروع کنم به اینکه ادامه تحصیل بدم یا اینکه در کنار کارم یک تحصیلاتی هم داشته باشم، مثلا بیایم نگاه کنیم ببینیم که مدارک من یا اون چیزی که اینجا توی سوئد بهش میگن به هوریکت یا اینکه به اصطلاح شرایط احراز این رشته رو ببینم که من به طور واقع دارم یا ندارم، یا اگه میخوام یه تغییری توی وضعیت تحصیلی خودم بدم خب چقدر باید براش
زمان بگذارم. بله.
زمان بگذارم. بله. اینها ببینید یه مقدار اصلا ببینیم که این برنامه که الان من دارم برای مسیر بقیه زندگیم میریزم آیا درسته؟ آیا دارم وقتم رو فقط تلف میکنم؟ یا اینکه نه، این میتونه قدم به قدم برای من یک به اصطلاح رشدی رو به وجود بیاره، برای من یک تغییر رو به وجود بیاره که بتونم فرضاً توی پروسه چند ساله به اون چیزی که بهش فکر کردم برسم. بعد در کنار این چیزی که خیلی مهمه، افراد فکر میکنم که باید خودشون رو کاملا شخصی بررسی بکنن، به خاطر اینکه همه ما که اینجا مهاجر هستیم با یک گذشته متفاوت، با یک توانایی‌های متفاوت، سن و سال متفاوت، نمیدونم جنسیت متفاوت و موقعیت، حتی موقعیت‌های مالی و تخصصی متفاوت هستیم که به نوعی یک نسخه ای که مثلا برای شاید بهزاد کاربرد داشته باشه اصلا برای حمید به هیچ عنوان کاربردی نداشته باشه. اگه من اشتباه میکنم تو بگو حمید.
میدونی بهزاد در مورد این حالا کامنت دادن جامعه میزبان به طور مشخص سوئدی ها در ارتباط با حوزه مثلا زبان که تو مثال زدی، میخوام در واقع این رو یک دستبندی بکنم. این نگاه من بهش اینطوری هست که میگم که آدما در مقابل این کامنت دو دسته هستن. یه عده هستن که این رو به عنوان یک کامنت انگیزشی حساب میکنند و میرن برای تقویت زبان خودشون
و
بهتر شدنش و برای اینی که بتونن شکوفاتر بشن در جامعه. این براشون میشه یک انگیزه بزرگی که خب من تونستم یک سوئدی رو مثلا راضی نگه دارم، پس میتونم تعداد بیشتری از سوئدی ها رو راضی نگه دارم با حرف زدنم، با نوع زبانی که استفاده میکنم، با میزان اطلاعاتم در مورد زبان یا دایره لغاتم. یه عده دیگه ای هستن که اونجا متاسفانه مغرور میشن و میگن خب دیگه من رسیدم به یه حدی که تونستم یه دونه سوئدی رو راضی نگه دارم، پس دیگه همه رو میتونم راضی نگه دارم. میدونین؟ یعنی تعمیم میده به کل جامعه، در صورتی که فکر میکنم قشر دوم همونجاست که دوچار خطای سهوی میشه و باعث میشه که اتفاقا دیگه در گسترش زبان خودش فعالیت زیادی به خرج نده، در حوزه های دیگه میره کار میکنه و چون به میزان کامل هنوز مثلا در حوزه زبان تکمیل نشده، در اون حوزه های دیگه هم به اون شرایط موفق نخواهد بود. حالا البته آدمی مثل من که اصلا کلن در مقوله زبان آدم خنگیه و کلن اصلا زبان یه چیزیه که من باهاش شبانه روز درگیرم.
نه البته خب قطعا اینجور نیست، ولی خب این نمیخوام فقط بگم این در محدوده زبان، این تو هر محدوده‌ای میتونه باشه. ببین همین، من حرف نظرم این بود که جامعه که ما توش، یعنی کسانی که قراره که ما رو به نوعی ارزشیابی بکنن، یعنی از نظر فرهنگی یه تفاوتایی بین ما و سوئدی‌ها وجود داره. سوئدی‌ها من فکر میکنم که یکی از تفاوتای اساسیشون با ما اینه که کوچکترین پیشرفت‌ها رو توی سیستم زندگی برای افراد تلاش میکنن که یه مقدار بزرگش کنن و تبدیلش کنن به مثلا یه موفقیت خوب. حالا اصلا حتی بعضی ها این اعتقاد رو، من این اعتقاد رو ندارم، ولی شاید بعضی ها این اعتقاد رو داشته باشن. من شنیدم این رو که فقط این مطرحش میکنم، به عنوان نقطه نظر خودم مطرح نمیکنم، به طور کلی مطرح میکنم از شنیده‌های خودم، که میگن سوئدی ها حتی به این روش باعث میشن که افراد از تلاش دست بردارن. یعنی وقتی یه نفر میاد که یه ارزشیابی غلط به تو میده و به تو میگه که خب تو مثلا به عنوان یه آدمی که 5 سال اینجا هستی، 10 سال اینجا هستی، زبان سوئدیت خیلی خوبه، این میتونه آدم رو گمراه بکنه. این ارزشیابی درستی نیست. ارزشیابی درست اینه که اگه قراره یه نفر نظر بده، تو رو بنشونه، باهات حرف بزنه، از تو امتحان بگیره، بعد امتحان تو رو بررسی بکنه و بعد نگاه بکنه ببینه که خب تو در چه حدی از مثلا آگاهی و اطلاعات هستی. حالا این فقط ما به مسئله زبان اشاره کردیم، این میتونه تو بخشای دیگه هم باشه، تو نمیدونم تو هر بخشی از زندگی، حتی تو بخش فعالیت‌های اقتصادی و تو فعالیت‌های مالی و حتی تو کار هم میتونه باشه. منظورم اینه که به طور کلی اون شناختی که ما از خودمون میتونیم داشته باشیم به مراتب خیلی واقعی‌تره از اون چیزی که شاید اون فیدبک بیرونی به ما بده. همین، یعنی
دقیقا اون فیدبک بیرونی فقط یه شاید انگیزه بیشتری ایجاد بکنه برای پیشرفت.
دقیقا من چند وقت پیش، دو سه هفته پیش، حالا اتفاقی که برای خودم در رابطه با تو افتاد، من تو یکی از برنامه‌های تو شنیدم که تو به من خیلی لطف داشتی البته، و وقتی که داشتی راجع به پادکست علی بندری بی پلاس صحبت میکردی یا یکی از برنامه ها رو پخش میکردی و به اشاره هم که به پادکست من کردی و گفتی که خب قطعا این پادکست هایی که من پخش میکنم به پای پادکست بهزاد که دوست خودم و همکار خودم نمیرسه. ببین من خب از این تعریفی که از من کردی خب تو مرحله اول خیلی خوشم اومد و خوشحال شدم، ولی چیزی که توی ذهنم این بود، ذهنم بود گفتم اگه من یک ذره، به قول تو اگه یک ذره هم که خوب باشه این پادکست من، دو تا کار باید بکنم. یکی این که این خوب بودن رو حفظ کنم و همین جوری که حمید نظر داد این رو بتونم نگهش دارم، و دوم این که تلاش کنم که بهترش کنم، به خاطر اینکه من که میدونم که مثلا علی بندری که سالهای سال داره در رابطه با پادکست کار میکنه و دنبال کننده های خیلی زیادی داره و تجربه خیلی خوبی در این رابطه داره، قطعا پادکستش از پادکست من بهتره، ولی همین که حمید این رو اشاره میکنه و به من دلگرمی میده، من میتونم همین رو یه خطی بگیرم برای خودم، برای اینکه بتونم یه روزی برسم به اون کلمه‌ای که حمید به کار برده، یا یه روزی خودم رو همرده و نزدیک اون پادکستی به صدا قرار بدم که خودم هم بهش علاقمندم و خودم هم به عنوان یک شنوندش هستم. منظورم اینه که در نهایت اینجور مشوق ها نه اینکه میتونه، نه اینکه باید حذف بشه یا نباید باشه، ولی اینجور مشوق ها اون نگدیدی که ما خودمون ازش میگیریم همونطور که تو گفتی مهمه، یعنی این میتونه ما رو منحرف کنه و این میتونه ما رو کمک کنه. همین
دقیقا دیگه، دو دستن دیگه، اون دسته‌ای که در واقع این رو به عنوان یک انگیزه برداشت میکنن و میشه یه سنگ بنایی که آدما بگن خیلی خوب حالا با این کامنت که گرفتم من یه مرحله اومدم جلو، اوکی یه علامت مثبت گرفتم، برم برای 5 ستاره دیگه، برم برای مثبت‌های بیشتر، برم برای قدم‌های بعدی، برم که باز هم بتونم بخش بیشتری از جامعه رو در کنار خودم و ارتباط با خودم نگه بدارم و بهتر بکنم خودم رو. این معمولا من خودم این شکلی به قضایا نگاه میکنم.
دقیقا، و فکر میکنم که این درست‌ترین و صحیح‌ترین نوع نگاهیه که آدم باید توی، نه تنها توی حالا این پروسه‌ای که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، بحث مهاجرت یا بحث ادغام توی جامعه حتما بهش نگاه کنیم، بلکه اون روزمره زندگی هم باز این فرمول به نوعی من فکر میکنم که جواب میده. اما همونطور که اشاره کردم، ببینید چند تا موقعیت رو ما هممون باید بدونیم. یکی این که این موضوعات رو بهش توجه بکنیم، این که موقعیت ما یک موقعیت منحصر به فردیه، منحصر به خودمونه، این که ما توی چه سن و سالی میاییم اینجا، چه گذشته‌ای داریم، چه تخصصی داریم، چه تحصیلاتی داریم. بعضن خب خیلی ها خب میان اینجا یه دفعه نگاه میکنن میبینن که خب یک عمری تلاش کردن، درس خوندن، تحصیلاتی رو دارن که اصلا متاسفانه اینجا به کار نمیاد، یا تجربه و سوابقی رو دارن، گذشته‌ای رو دارن که از این گذشته اینجا نمیتونن استفاده بکنن. خب شرایط این آدم بسیار متفاوته با اون آدمی که میتونه از تجربیات گذشته است به نوعی استفاده بکنه. اینها درسته که میتونه یک مانعی باشه که روزمره ما رو، امروز ما رو تحت تأثیر قرار بده، ولی نباید مانعی باشه که رشد ما رو متوقف کنه. مسئله اینجاست. مسئله دوم اینه که رشد افراد تو یک جامعه که جدید هست به خصوص، یکی از فاکتورهایی که خیلی مهمه و نیاز داره زمانه. ما حتما باید به خودمون این زمان رو بدیم. یعنی اینا که من میگم همه اینا به خاطر اینه که ما وقتی درست نگاه کنیم و درست فکر کنیم در رابطه با مشکلاتمون، اون چالش‌های ذهنی که داریم و اون نگرانی‌هایی که داریم و اون تأثیرات روانی که میتونه اون نگرانی ها توی زندگی ما بذاره و روز به روز به جای اینکه ما رو به سمت جلو ببره یا استوب کنیم یا اینکه ما رو به سمت عقب ببره، همه تلاش هم بر اینه که ما بتونیم که این مباحث رو مطرح کنیم و بتونیم در نهایت یه نتیجه درستی ازش بگیریم. تو اگه تلفنی داری بس کن تا ببینیم که
آره شما صحبت کن، بذار جا من پاسخ بدم تلفن رو تا ببینم که شاید نخوان روی خط صحبت کنه.
بله، بنابراین چیزی که من فکر میکنم که خیلی مهمه اینه که به خودمون این زمان رو بدیم و هر کدوم از ما که خب بالاخره یک تجربه کم یا زیادی رو توی زندگی داشتیم پشت سر خودمون، دیدیم که هر حرکتی، هر به اصطلاح پیشرفتی، هر نگاه به جلوی به نوعی لازمش این عنصر زمان هست که ما این عنصر زمان رو حتما باید لحاظ بکنیم. یعنی فرد باهوش یا مهاجر باهوش اینه که بشینه شرایط خودش رو بررسی بکنه، نقاط ضعفی که توی به اصطلاح روند پیشرفتش وجود داره یا نقاط قوتی که توی روند پیشرفتش وجود داره، اینها رو بتونه کنار همدیگه بذاره که بتونه در نهایت به یه نقطه مشخصی برسه که این نقطه مشخص یک مسیر رو به جلوه. چیز دیگه ای که
بذار جان قبل از این که چیز دیگر رو مطرح بکنی اجازه بده شنونده رو باشون صحبت کنیم بعد.
بفرمایید.
درود بر شما، صدای شما روی خط هست، بفرمایید. سلام عرض میکنم.
سلام به شما آقای جوادیان. خواستم یه چیزی بگم که بسیار درست حرفایی که آقای جوادیان میزنه و در کلام عامیانه‌اش اینه که اولا که آدم باید بدونه که از زندگی چی میخواد، در مرحله اولشه. دومش اینه که اگر که شما ساده انگارانه با همین مبحث مهاجرت که همه میگن آقا اون بر فلان بیساره اله شله بشقاله پول ریخته اینجا، از این حرفایی که مزخرفاتی که به قول معروف هست رو نکم همش غلط میشه ولی در کل مزخرفه، بخاطر همین که مردم میان اینجا فهم میکنن ای بابا چی شد پس این همه فکر و خیال این رویاها و این شبای پرستاره چطور شد به کجا رسید، ولی میبینن که نه، در نگاه اول و آخر اگر شما ساده انگارانه حتی همینجا که به قول شما همه چی بازه و من میگم نیست برخورد بکنید، نمیتونید آقا جان زندگی رو بچرخونید. باید همه تلاش بکنن و در نهایت به اون چیزی که میخوان اگر بتونن برسن که خیلی خوبه، ولی خب به حال میرسن چون راه هست، بازه، میشه کارهای انجام داد، میشه کارهای رو کرد، ولی تلاش میخواد. اینطوری نیستش که ما یکی اگر میگه من شما سوئدی خوب حرف میزنی به قول آقای جوادیان، این نیست که شما سوئدی خوب حرف میزنی، این معنیه که آقا شما همین حرفو کردن داری من به روزمره داری میری جلو، نه اینکه تو خیلی خوب داری میری جلو، معنیش این نیست. آدم نباید ساده باشه. ضمن اینکه خواستم یه تجلیلم بکنم از آقای جوادیان به خاطر پادکستشون و شما به حق ازشون تعریف کردید، خیلی هم عالی بود، من چند تایی رو گوش کردم، خیلی هم خوشحالم که ایشون دست به این کار دادن و مردم رو در جهت آگاهی پیش میبرن.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم، روز شما بخیر. خب آره بذار جوادیان، اون اولش که آدم بخواد بیاد مهاجرت کنه، یعنی تصوری که بعضی ها از مثلا خیابون‌های اروپا و آمریکا و کانادا و اینا دارن اینه که مثلا الان تو پولای اونی رو جمع کن، من پولای انتوریت.
دقیقاً.
آره. من فردا صبح میرم اونی، از بالا به پایین میام، تو ولی اونی نیا دیگه، تو برو انتوریت، اون بر بیشتر پوله.
بله. من ضمن این که ممنونم از حسن نظر این دوست خوب و عزیزمون که تماس گرفتن، نظر لطفشون رو به من و خیلی ممنونم ازشون. باز حرفایشون رو هم به نوعی هم تایید میکنم هم روش تاکید میکنم که یه کمی هم برمیگردم به حرفای قبلی خودم که انگیزه درست و شناخت درست و برداشت درست از اطلاعات و در کنارش هم اینه که اون تلاش زیاد و نگاه به جلو، اینها همه چیزایی که میتونه افراد رو تو این پروسه کمک کنه، به خاطر اینکه پروسه مهاجرت پروسه بسیار سختیه، به خاطر اینکه شما با یک دنیای جدیدی روبرو هستید که هیچ چیزی ازش نمیدونید. وقتی هیچ چیزی ازش نمیدونید، مضاعف وقت میبره و زمان میبره تا اینکه افراد بتونن اون آگاهی رو نسبت به شرایط خودشون و شرایط جایی که زندگی میکنن کسب کنن. منتها یه تفاوت عمده و خیلی خوبی وجود داره که همه ماها هر انگیزه ای هم که داشته باشیم، صرفا به خاطر همین تفاوت تصمیم به این مهاجرت میگیریم. وقتی فضا برای این پیشرفت و این تلاشی که دوستمونم اشاره کرد بهش فراهم باشه، یه نقطه کاملا به اصطلاح تفاوتی که شاید توی جامعه‌ای که اگه بخوایم مثال بزنیم مثل جامعه خودمون، مثل جامعه ایران، میتونیم بهش اشاره بکنیم که فضای تلاش توی جامعه ایران متاسفانه وجود نداره. فضای این که افراد بتونن توانایی خودشون رو نشون بدن وجود نداره. فضای این که افراد بتونن از اون وقت و انرژی که برای زندگیشون میذارن نتیجه خوبی بگیرن وجود نداره. این فضا خب متاسفانه وقتی اونجا نیست و این رو آدم جای دیگه پیدا میکنه، مجبوره که از اون استفاده بکنه. و خود ولی خود این هم مستلزم همون نقطه و نکته مورد تاکید تلاش هست، که اگر ما تو جامعه سوئد هم که این امکان رو از نظر قانونی، شاید اگه چی میگن، اگه بخواد به اصطلاح سلیقه‌ای باشه، شاید توی همین سوئد هم ما به عنوان مهاجر شاید دچار مشکلات و مسائل زیادی باشیم، ولی از نظر قانونی این امکان رشد و این امکان پیشرفت و این امکان تلاش و این امکانی که شما فرصت‌های برابری رو داری که بتونی در کنار بقیه آدم‌ها که توی جامعه دارن زندگی می‌کنند خودت رو نشون بدی، تلاش بکنی و رشد بکنی، استفاده از این نکته خب به عنوان عنصر اصلی توی این پروسه تلقی میشه و طبیعتاً بدون اون فرقی نمیکنه شما تو سوئد باشی، توی اصلا دریایی از نمیدونم پول و امکانات و فلان اینها نباشی، وقتی برنامه نداشته باشی، وقتی همت و تلاش نداشته باشی، وقتی خواسته نداشته باشی، در هر حال اونا یه روزی تموم شدنی یا اینکه به نوعی دست نیافتنیه.
یه عرض به خدمتت که دوستی داشتم در زمانی که ایران زندگی میکردم، که بعدن خب میدونی من مستقیما به سوئد مهاجرت نکردم از ایران، در واقع قبلش یک مهاجرت 10-12 ساله اگر اسمش رو بذاریم مهاجرت، در واقع در امارات متحده عربی زندگی میکردم. توی اون فاصله که امارات بودم، اون دوست من با من تماس گرفت، گفتش که من یک پسرم رو میخوام، در واقع خیلی علاقمند بیاد امارات و اونجا کار بکنه و پول در بیاره و اینها. خب امارات هم در واقع محل پول در آوردن، یعنی مثل ترکیه نیست که فقط مهاجر مثلا بچه ها برن ترکیه که یک فضایی بشه که بعد از اونجا بتونن به یک کشور امنی برسن، در واقع برای کار کردن خیلی ها میان اونجا. روی همین حساب با من تماس رو گفتم قدمش سر چشم بیاد و هر کاری هم از دست من بر بیاد براش میکنم و اینها، و خلاصه تاریخ بلیط مشخص کردن و ما رفتیم فرودگاه، این پسر دوستمون که اولوش 24 سالش هم بود سوارش کردیم و آوردیمش و یک جا و مکانی براش تهیه کردیم. و بعدم من اون موقع صاحب یک مغازه بودم، گفتم که خب میتونه بیاد در مغازه وایسه با من کار بکنه صبح ها. و روز اول خیلی خوشحال و سرحال و آی چقدر قشنگه اینجا و آی چقدر عالیه و نمیدونم اینها، و وایساد و کار کرد و اینها. روز بعدش یکم دیرتر اومد سر کار و خب متوجه شدم شبش رفته بیرون گردش و تفریح و اینها، و خب باز نکته نبود. به اندازه مثلا 5 روز بهزاد، نخوام دیگه حالا سرتو درد بیارم و سر شنوندگان رو، شاید 5 روز. روز پنجم من دیدم که در واقع اون انگیزه روز اول رو نداره و بهش گفتم که اتفاقی افتاده. گفتش دلم تنگ شده. میدونی؟ یه پسر 24 ساله بود، دلم تنگ شده برای پدر مادرم، دلم تنگ شده. و گفتم چیکار؟ گفت میخوام برگردم. گفت من آدم خارج نیستم. به این نتیجه رسیدم که من آدمی نیستم که بتونم بیرون از ایران زندگی بکنم.
درست.
و برگشت و ظرف 3-4 روز علارغم مخالفت خانوادهش برگشت به ایران. و خب دیگه بعد از اونم هم حالا من کمتر از اون خانواده خبر داشتم و دارم الان، نمیدونم دیگه چه اتفاقی افتاد، ولی نکته این بود که این بچه خودش رو شناخت که آدم بیرون از ایران نیست و تصمیمش رو گرفت. و علارغم این که همون به واسطه‌ای که حالا من اونجا بودم، آشناش بودم، میتونستم براش حالا کارهای اولیه رو فراهم بکنم، حالا یه اقامتی براش ردیف بکنم و اینها، با اینکه این امکان براش وجود داشت، ولی نخواست بمونه. و این شناخت خودش کمکش کرد برای اینکه بتونه مسیر بهتری رو شاید برای زندگیش رقم بزنه، که حتما هم این کار رو کرده. در قبالش میبینیم خیلی از آدم ها هستن که واقعا همین جوری هن، یعنی آدم بیرون از کشور اولشون نیستند ولی میان بیرون و بعد دوچار سرخوردگی های بزرگ میشن و گرفتار میکنن خودشون رو. مهاجرت کار سختیه، کار آسونی نیست، کار فکر میکنم کار هر کسی نیست. و اینجوری هم نیست که اون نگاهی که بچه های حالا کشور خودمون به مقوله مهاجرت دارن واقعا اون شکلی نیست، یه شکل و شمایل مخصوصه به خودش رو داره و برای هر فردی تجربه های شخصی خودش رو داره. حالا من در ارتباط با مهاجرت هم یک سری پادکستی رو فراهم کردم که تجربه های شخصی آدم های مختلف از مهاجرت هست، که فکر میکنم بد نباشه حالا در طول تابستان اینها رو هم بشنویم.
قطعا خوب خواهد بود و فکر میکنم مثال خیلی خوبی زدی همین، تو مثالای خوبی میزنی با.
خیلی ممنون، چکرم.
میدونی من فکر میکنم نتیجه همون موضوعی که آدم ها وقتی با خودشون صادق نیستن و به خودشون دروغ میگن، یا انگیزه های دروغین برای خودشون به وجود میارن، یا اصلا انگیزه ها مال خودشون نیست، اصلا مال کسای دیگه است. مثلا یه خانواده تصمیم میگیرن که یه بچه مهاجرت کنه بدون اینکه مثلا یه بچه توی خانواده اصلا آمادگی و اون بسترهای مورد نیاز مثلا مهاجرت رو داشته باشه، که خب میتونه به اینجور مسائل بکشه و اتفاقات خیلی زیادی میفته. ولی همونطور که اشاره کردم و فکر میکنم که اگه اجازه بدی یه جنبندی خیلی کلی هم داشته باشیم از صحبتامون، چون دیگه من تقریبا صحبتام تمومه، اینه که ببینید به طور اساسی و به طور کلی توی این پروسه ضرورت حفظ یه ترکیبی از رضایت از وضعیت کنونی، حتی اگه مشکل داریم، یعنی طبیعیه که آدم ها مشکل دارن توی این پروسه، حتی اگه موقعیت کاری خوبی نداریم و راضی نیستیم، و اگه این رو در نظر بگیریم که و بپذیریم که شرایط تغییر میکنه، و اگر این امید به آینده رو توی این پروسه حفظ بکنیم هر جایی که هستیم، و اون عدم توقف رو توی تلاش همیشه به اصطلاح به عنوان یک چراغ راه برای هممون باشه، حتی اگر شده با قدم‌های خیلی خیلی کوچیک، با تأکید به اینکه پیشرفت یکی اینکه زمان میبره و یکی اینکه پلکانیه. اگه ما بخوایم یه پیشرفتی رو مثلا 5 تا پله رو با هم بپریم، احتمال اینکه سقوط بکنیم خیلی زیاده. بنابراین باید اینو قبول کنیم، به خودمون بقبولونیم که پیشرفت پلکانیه، یک بار انجام نمیشه و ما نیاز به عنصر زمان داریم، نیاز به عنصر مداومت داریم و نیاز به عنصر، از همه اینها مهمتر، نیاز به عنصر شناخت داریم. توی اون پادکست هایی که بهش اشاره کردی، من حالا امیدوارم که واقعا مثلا هستن کسانی که شاید از طریق وبسایت فرض کن رادیو تو رو میشنوند و قصد مهاجرت دارن، این که عنصر اساسی اینه که بشه آگاهی داد و بشه یک نگاه و یک میدان حقیقی رو جلوی افراد باز کرد که ببینن توی مهاجرت چه خبره. و قطعا مهاجرت میتونه باعث تغییرات خیلی خوبی توی زندگی افراد باشه، ولی اگر با آگاهی و به درستی آدم بخواد پا توی این مسیر بذاره. و امیدوارم که اون چیزهایی هم که پخش میکنی، پادکست هایی که پخش میکنی، بتونه کمک بکنه که افراد یه مقدار در این رابطه آگاهی خوبی بگیرن و داشته باشن. من عرضم تمومه.
خیلی ممنونم از تو بهزاد جوادیان. ظاهرا ما هفته آینده یکی دو هفته ای در خدمت شما نیستی.
بله، ما سه هفته من مرخصی هستم و یه مقدار خب کارهایی دارم که باید انجامشون بدم. خب طبیعتا توی این ایام یه مقدار این که بخوام به اصطلاح وقت رو، یه بخشش هم مسافرت هم اصلا توی سوئد نیستم، بنابراین خواهشم اینه که اگه بتونیم با تو این تنظیم رو داشته باشیم که بعد سه هفته، یعنی هفته چهارم ماه مای، مجدد در خدمتتون باشیم. و ضمن اینکه توی این ایام من تلاش خواهم کرد که خیلی بیشتر روی موضوعات فکر بکنم و موضوعات کاربردی تر و خاص‌تری رو خدمت دوستان عزیز شنونده هم ارائه بدیم با یه کیفیت بهتر و به اصطلاح جالب تر شاید برای دوستان عزیز شنونده.
ممنونم از تو بهزاد جوادیان. با برنامه امروز و البته امیدوارم سفر و اینها بهت خوش بگذره، کارهایی هم که داری به خوبی و مرتبی انجام بشه، ماه دیگه در خدمت شما خواهیم بود و برنامه ها رو با قدرت ادامه خواهیم داد و البته با همت شما و زحمتی که میکشی برای رادیو پیام. و خسته نباشید میگم از همین الان بهت، آرزوی تعطیلات بسیار خوبی رو برای تو دارم. ما در رادیو پیام در واقع تعطیلی نداریم امسال، میمونیم و حالا بالاخره با پادکست ها و برنامه های گوناگون در کنار شنوندگان خواهیم بود.
تلاش شما حمید جان همیشه ستودنیه، واقعا خسته نباشی. منم تشکر میکنم از تو به خاطر برنامه. فقط یه نکته دیگه هم اگه اجازه بدی،
خواهش
میکنم رسانی یه تبلیغ کوچولویی هم بکنم برای دوستانی که احیانا یه مقدار مشکل دارن حالا برای شنیدن پادکست من سوئدکست از طریق اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست و نمیدونم اسپاتیفای و کست باکس و اینها، الان میتونن از طریق به اصطلاح لینک مستقیم سایت، چون من یه دومینی رو براش گرفتم که افراد بتونن ارتباط راحت تری رو داشته باشن و همه مطالب توی آدرس www.suedcast.net الان هست و دوستان دیگه اونایی که حالا مشکل دارن نیاز نیست که اپلیکیشن هم احیانا لوگاین بشن و نمیدونم رگیستر کنن خودشون رو، میتونن اگه این آدرس رو بزنن مستقیم همه موضوعات پادکست توی سایت وجود داره و میتونن از طریق سایت با فقط فشار دادن یه دکمه یا یه کلیک هر کدوم از مباحث و موضوعات اپیزودها رو به راحتی گوش بدن اگر تمایل داشته باشن.
مرسی از تو بهزاد جوادیان، متشکرم، روزت بخیر باشه. تشکر از تو.
روز شما و دوستان عزیز شنونده هم بخیر.
خدا نگهدار.